بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. كلام واقع می شود در مقبوض به عقد فاسد. مقبوض به عقد فاسد، مثلا کسی خمری را فروخت، پول خمر رو گرفت، این سمن مقبوض به عقد فاسد هست. یا مثلا بیع غرری انجام شد، رفت بازار مقداری میوه خرید، اما نپرسید که این چند کیلو هست. او هم فروشندم پول رو گرفت. خب این بی غرری است. اون میوه‌ای که مشتری تحویل میگیره مقبوض به عقد فاسد است. پولی هم که بایع میگیره همین طور هست. منتها فرقش با سمن خمر اینه که در سمن الخمر دلیل خاص داریم که سمن الخمر صحتون، اما در مورد بیع غرر فقط بیع غرر فاسده، اما نداریم سمن البیع الغرری صحتون. این فرق بین این دو مثال هست که برخی از بزرگان بر این فرق ثمراتی رو بار کردن که بعداً متعرض میشیم. ما فعلاً به طور کلی راجع به مقبوض به عقد فاسد از دو حیث باید بحث کنیم. یکی از حیث جواز تصرف، دیگری از حیث زمان. از حیث جواز تصرف، خب واضح هست که تا احراز نکنیم رضای مالک رو به تصرف، تصرف حرامه. در سمن الخمر اگر احراز نکنه بایع الخمر که این مشتری حتی در فرض بطلان معامله راضی به تصرف مایع هست در ثمن، یعنی احتمال میده این بایع الخمر که مشتری اگر میدانست بیع الخمر باطله راضی نبود که این بایع در ثمن تصرف کنه. اگر اینطور باشه روشنه که بایع حق تصرف در ثمن رو نداره. اگر بایع احتمال بده که مشتری اگر بفهمد بیع خمر باطله و او مالک خمر نشده، میگه من راضی نیستم شما یه بایع در این سمن تصرف کنی، خب با وجود این احتمال روشنه که بایع نمیتونه در این سمن تصرف کنه. اما اگر بدانه باید که مشتری راضی است به تصرف او در ثمن، ولو بیع الخمر باطل باشه. در اینجا بحث شده که آیا این بایع میتونه تصرف کنه در این ثمن یا نمیتونه. مرحوم صاحب عروه در کتاب الاجاره از عروه جلد 5 از عروه 5 جلدی صفحه 56 مسئله 16 یک بیانی داره که لازمه اون بیان تفصیله بین این است که مشتری عالم باشه به بطلان این بیع یا جاهل باشه. اگر مشتری جاهل باشه به بطلان بیع، طبیعی است که ظهوری نداره در این که راضی هست به تصرف بایع در ثمن، چون شاید او مشتری اگر بفهمه مالک خمر نشده راضی نباشه که بایع در ثمن تصرف کنه. اما اگر مشتری عالم باشه به بطلان بیع الخمر، اصلا مشتری شخص فاسق و فاجری هست، میدانه خمر حرامه، خرید و فروش خمر شرعاً باطله، در عین حال میاد میگرده خمر پیدا میکنه و میخره. خب صاحب عروه فرموده که در اینجا این مشتری اقدام کرده بر تسلیط این بایع بر ثمن. معنا نداره بگیم راضی نیست این مشتری به تصرف بایع در ثمن. خب اگر راضی نیست پس چرا این ثمن رو تحویل بایع داد؟ معنا هم نداره بگیم رضایت این مشتری مقید هست به فرض صحت بیع الخمر، چون فرض اینه که این مشتری میدونه این فرض محقق نیست و بیع الخمر باطله. پس معنا نداره بگیم این مشتری پول خمر رو که تحویل بایع داد رضایتش به تصرف بایع در این پول مقید به این است که اگر بیع الخمر صحیح باشه و من مالک خمر بشم شرعاً، در این صورت راضیم شمای بایع در ثمن تصرف کنی. اینم معنا نداره، برای اینکه آقای مشتری تو که خودت عالمی به فساد بیع الخمر، تو که میدونی شرعاً مالک این خمر نمیشی، پس معنا نداره که رضایتت مشروط باشه به این شرط که میدونی محقق نیست. در عین حال این ثمن الخمر رو تحویل بایع بدی، این معنا نداره. پس لازمه این که این مشتری میدونه این بیع الخمر باطله و در عین حال بدون اجبار این ثمن الخمر رو در اختیار بایع میگذاره، لازمش اینه که اذن میده در تصرف این بایع در این ثمن، منتها اذنش مشروط به این که بایع هم خمر رو در اختیار این مشتری بگذاره، نه مشروط به این هست که شرعاً مشتری مالک بشه، نه، اذن مشتری در تصرف بایع در این ثمن الخمر مشروط به این که بایع هم خمر رو در اختیار این مشتری بگذاره و فرض اینه این شرط حاصله، بایع هم خمر رو در اختیار مشتری گذاشت، پس مشتری راضی است بایع در این ثمن الخمر تصرف کنه، مرحوم صاحب عروه ولو به مناسبت بحث زمان اینو مطرح میکنه که آیا این بایع ضامن این ثمن الخمر هست یا نیست، میگه اگر مشتری عالم باشد به فساد بیع الخمر دیگه این بایع ضامن ثمن الخمر نیست، اما استدلالی که میکنه نتیجه اینه که اصلا این بایع تصرفش در این ثمن الخمر هم جائزه، چون مشتری اذن داد در تصرف او و اذنش هم مشروط نبود به این که اگر من مشتری مالک خمر بشوم اگر این بیع صحیح باشد، چون فرزین مشتری میدونه که این بیع صحیح نیست و او مالک خمر نشده، اگر رضایت او مشروط بود به فرض مالک شدن مشتری للخمر، خب پس برای چی این ثمن الخمر رو در اختیار این بایع گذاشت، با اینکه میدونه که شرط حاصل نشده، شرط مالکیت شرعیه این مشتری است، لرخم که حاصل نشده، پس چجور ثمن و خمر رو در اختیار این بایع گذاشت؟ این معلوم میشه که شرط اذن این مشتری که بایع در این ثمن تصرف کنه این نیست که علا فرض صحت بیع الخمر، نه، شرطش اینه که علا فرض این که این خمر رو در اختیار من بگذاری. نه جواز شرب شرعن، اگر مشتری به این بایع میگه حرف دلش اینه من کاری به دین ندارم، مشتری میگه به بایع منم مثل خودت بیدینم، اگر بیدین نبودیم که نمی اومدیم خرید و فروش خم بکنیم، تو خم رو در اختیار من بگذار ولو من به طور نامشروع برم این خم رو استفاده کنم، منم راضیم که شما این پول در اختیارت باشه و از این پول استفاده کنیم، که میشه نتیجه این بیان این که در تمام مواردی که مشتری عالم هست به فساد معامله تصرف بایع در ثمن جائزه، و همینطور در تمام مواردی که بایع عالم هست به فساد معامله تصرف مشتری در مبیع فی حد ذات جائز است، اگر مبیع منفعت محلله داشته باشه. وقت بله،
بخاطر مانع خارجی دیگران اجازه
ندادن تصرف کنه، شما اینجا بالاخره یعنی شما میفرمایید که خمر رو این بایه در اختیار این مشتری گذاشت، این مشتری خمر رو گذاشت تو ماشینش رفت اون طرف، مأمورین ماشین رو گشتن و این مشروب ها رو از اون گرفتن. ظهور عرفیش اینه که خب میگه که اون بایه که تقصیری نداره، که ظاهرش اینه که تو این خمر رو در اختیار من بگذار، منم پول رو در اختیار تو میگذارم. این فرمایش بازگشتش به اینه که اکثر معاملات محرمه که افراد لاابالی انجام میدن، تصرف در ثمن و مثمن، تصرف در اجرت اشکال نداشته باشه. این زنهای بدکارهی که اجرت میگیرن برای بدکارگی، یعنی واقعا اون مردی که میاد یک وقت به زور پول رو میده، اون زن میگه اگر پول رو ندی میرم یه عده‌ای رو صدا میزنم کتکت بزنن. خب بله، این خارج از فرض، ولی مواردی که اون مرد به اختیار خودش پول رو میده به اون زن، خب خودش هم خبر داره که این زن شرعاً مستحق این اجرت نیست، خبر دارن. زناکار که احتمال نیست که بگیم، میگه که من اگر این زن زانی شرعاً مستحق این اجرت باشه، من راضیم به این که این اجرت رو بگیره. آقا همچو احتمالی که نیست، کاری به شر ندارن اینا. میگه یک زحمتی به او دادیم، یک مزدی هم بهش بدیم. خب طبق این فرمایش صاحب عروه باید تمام این اجرت‌هایی که این زانی گرفته حلال باشه. چرا؟ برای اینکه اون زانی گفت در مقابل این عمل من میخواهم به او پولی بدهم، مقید نکرد اذنش رو در گرفتن پول توسط اون زن بدکاره به اینکه لو کانت هی مستحقتن شرعن لحاظ المال، همچو چیزی که نیست، اجباری هم که در کار نبود. به اختیار خودش این پول رو داد به او. پس این روایاتی که میگه ثمن الاجر الزانیت سهتون، ثمن الخمر سهتون، پس اینو برای کی گفتن؟ با این بیان که در موارد علم به حرمت اذن در تصرف در ثمن یا اجرت اذن مطلق هست، اذن مقید نیست، و لذا حلال هست این زن زانیه تصرف کند در این مال که زانی به او داده، چون این زانی اجبار که نداشت، از ترس کسی که پول نداد توافق کردن، آخرش هم به اختیار خودش این پول رو داد و رفت. خب این پول رو که داد به اختیار خودش، اگر راضی نبود پس چرا پول رو داد؟ پس راضی بود، رضایتش هم قطعا مقید به فرض استحقاق شرعی این زانی نسبت به مال نبود، چون همچو چیزی محتمل نیست که این زن زانی شرعا مستحق این مال باشه. پس میشه رضایتش مطلق. وقتی رضایتش مطلق بود، که انهو این زانی آمده گفته که من کاری ندارم به این که تو مستحق اجرت هستی یا نیستی، من میخواهم به تو یک پولی را بدهم، به تو یک پولی را ببخشم. اگر اینجوری باشه پس این روایاتی که میگه اجر زانیت سهتون، سمن الخمر سهتون، اینها موردش مورد کجا میشه؟ من نمیفهمم. من میگم این افراد فاسق و فاجری که مثلا میرن مشروب میخرن، میره مشروب پولم مشروبم میده، خب اگر این اگر بگید راضی نیست پس چرا این پولو داد؟ پس راضیست که این پولو میده، چاقو که نذاشتن از بالای سرش که اگه پول ندی میکشیمت، خودش داره پول میده، خودش اومده دنبال اینا. اگر بگید نه رضایت این که پول میده مشروطه، به اینکه اگر تو شرعن آی مشروف فروش اگر شرعن مالک این پول هستی من راضیم، خب اینم که محتمل نیست. بابا این مشروب خار چه کار به شرع داره؟ خودش هم میدونه که شرعن مشروب خاری حرامه، خرید و فروش مشروب حرامه، اصلا مقید نمی کنه رضایتش رو به استحقاق این بای الخمر سمن شرعن. خب یک مطلبی آقای سیستانی دارن در منهاج الصالحین جلد یک صفحه 429 فرمودن که کسی که در بانک‌های خصوصی پول میگذاره به شرط سود، خب کارش حرامه چون در واقع داره قرض میده، ایداع در بانک یعنی قرض به بانک، ودیعه گذاری در بانک از نظر فقهی یعنی قرض دادن به بانک، چون میگه این پول رو شما هر کاری دوست داری بکن ولی هر وقت من ازت خواستم باید معادل اینو به هم بدی، اون میشه قرض دیگه، قرض که گنبد و بارگاه نداره، قرض همینه که میاره پول رو در اختیار این بانک میذاره میگه هر کاری با این پول میکنی بکن ولی وقتی که آمدم ازت پول رو بخوام معادل اینو به من باید بدی. خب ایشون فرمودن شما قرض که میدید به این بانک ها شرط سود کنید میشه قرض ربوی و این حرامه. حالا چرا بانک خصوصی رو مطرح میکنه ایشون؟ چون بانک دولتی احکام خاص خودش رو داره، به نظر ایشان مجهول المالک هست و احکام خاص خودش رو داره، سودی که میدن به اذن حاکم شهر باید گرفته بشه، ولی بانک خصوصی بحث حاکم شهر نیست. ایشون فرموده قرض به شرط سود به بانک خصوصی، خب مثل هر قرض به شرط سودی حرام هست، اما چون بانک خصوصیه اگه آمد این بانک به شما سود داد، غالبا این طوره که اینها راضی هست شما این سود رو بگیری، زور که بالا سرشون نیست، میگن ما بانک خصوصی تشکیل دادیم با سود دادن به مردم میخوام سرمایه هاشونو جذب کنیم، تازه سود بیشتر میدیم که سراغ بانک های دولتی نرن، جبری در کار نیست، غالبا اینها راضی هند به دادن سود به این مراجعه کننده، حتی اگر این مراجعه کننده شرعاً مستحق این سود نباشه. این بانک های خصوصی اینطور نیست که وقتی سود دارن میدن بگن که اگر شرعاً شما مستحق این سود هستی ما راضیم این سود رو بگیری. نه، غالباً اینطوره که حالا وقتی ورشکست شد و از طریق دادگاه رفتن از این بانک پولشونو بگیرن، سود پولشونو بگیرن، بله اون موقع دیگه جائز نیست سود پولو بگیرن. اما وقتی که ورشکست نشده و سر پا هست و اصلا داره سود میده به افراد که افراد تشویق بشن بیان سرمایه گذاری کنن در این بانک، ایشون تعبیر میکنه کما هو الغالب، غالبا این طور هست که راضی هست صاحب این بانک به گرفتن این شخص سپرده گذار نسبت به این سود، راضی صاحب بانک که این سپرده گذار سود رو بگیره حتی اگر شرعا مستحق نباشه. غالبا این طوره و لذا گرفتن این سودها بلا مانع. تعبیر اینه اذا قام البنک به دفع زیاده، اگر این بانک خصوصی در مواردی که شرط سود می شود بیاد سود بده به این سپرده گذار، این سپرده گذار مالک این سود نمیشه. ولیکن یجوز له التصرف فی ما اذا کان عالما به رضا صاحب البنک حتی علی تقدیر علمهی به عدم استحقاقهی لزیادت شرع. اگر این سپرده گذار علم داشته باشه که این صاحب بانک راضیه به این که این صاحب بانک راضیه که این سپرده گذار این سود رو بگیره، اگر همچو زیزی رو سپرده گذار علم پیدا کنه اشکال نداره میتونه بگیره کما هو الغالب. خب ما میگیم این روایاتی که میگه لعن الله آخذه ها، یعنی لعن الله کسی که آخذ رباست، کسی که معطی رباست، آکله ها و مؤکله ها، خورنده ربا یعنی گیرنده ربا، مؤکل ربا اونی که دهنده ربا، همه اینا ملعونن. این فقط در جایی است که به زور قرض دهنده سود میگیره از مقترض، با اطلاق داره خیلی جا مجبور نبودن میتونست نده سود، منتها اگر سود نمیداد دفعه دیگه بهش قرض نمیداد. اگر سود نمیداد بابت این قرض زیر قولش میزد سود نمیداد، معلوم نبود که او بتونه اذیتی به این بکنه، فقط دفعه دیگه میگفت تو بد قولی من دیگه به تو قرض نمیدم. نه یا که زور نیست که خب اگر اینجوره اکثر این معاملات محرمه باید بگیم اون زانی هم کمال قول غالب که راضی هست زانی به اخذ اجرت زنا زانی راضی است که این زن زانیه این اجرت رو بگیره حتی اگر شرعاً مستحق نباشه، پس اونم همینطور حلال میشه. این زانیه عرض شد خدمتتون که اموالش لابد آخر سال هم خمس اموالش رو باید بیاد بده اگر مالک بشه. این که پس این روایت اینه اجر و زانیت سلطان چیه؟ حضرت امام
چرا اینجا مالک نمیشه؟
حالا اون بحث دیگریست. آی سیستانی اونو بعدن مطرح میکنیم. آی سیستانی فرمودن در این مثال بانک چون قرض به شرط زیاده داده این سپرده گذار، لم یدخل زیادت و فی ملکه ولیکن یجوز له تصرف زیاده اذا کان عالمن برضا اصحاب البنگ به تصرف ای فیها حتی علا تقدیر عدم استحقاقی شرعن کما هو الغالب. حضرت امام فرمودن ما باید فرق بگذاریم مواردی که دلیل خاص داریم. معاملات محرمه است به دلیل خاص، نه اینکه صرفا باطله. یه وقت معامله باطله مثل بیع قراری، نداریم که ثمن البیع القراری سهتان، نه اونجا مشکلی نیست. علم داشته باشه بایع به این که مشتری راضیه که در این پول تصرف بشه. بابا رفته هندونه خریده، مشتری اصلا سوال نمیکنه این هندونه 2 کیلوه یا 3 کیلو، میگه چقدر شد؟ میگه شد 2000 تومن. 2000 تومن رو میده، هندونه رو میبره، هیچ سوال هم نمیکنه چند کیلو شد. خب این بی باطله. ولیکن غالبا اینطوره که مشتری راضیه که این بایع در پول تصرف کنه به شرط اینکه هندونه رو تحویل بده. بایه هم میگه منم راضیم این مشتری هندونه رو بخوره به شرط اینکه پولش رو به من بده. اگه اینجوریه بله اشکال نداره، به این باطله. ولیکن تصرف کل منهما فیما اخذه میشه حلال، چون علم داریم که این بایع و مشتری حتی اگر بدانن این بیع قراری باطله باز میگن مسئله ای نیست، ما راضییم، اب نداره. او که 2000 تومن رو داد نوشه جانش، بره هندونه رو بخوره. بیعت بیع باطله، هندونه هنوزم ملک این بایعه، این 2000 تومن هم هنوزم ملک این مشتریه. آیون اینجور میگن. ولیکن چون غالبا مردم راضی هم میگه هندونه رو ببره بخوره نوش جونش، پولو که داد. میگن آقا شرعن تو پولو مالک نشدی. میگه خب دیگه حالا شرعن مالک نشدیم دیگه، مثل بقیه معاملات قراری که میکنیم اینم روش. اصلا سوال بکنی چند کیلو شده ممکنه بایع تعجب بکنه که چرا این آقا اینقدر دقت میکنه این چند کیلو شد. عرض شد خدمتتون که اینا. چون متعارف خیلی اهمیت نمیدن به قراری بودن بی و قراری نبودنش. خب اینجا اب نداره، اما یه وقتی معاملات محرمن، شارع تحریم کرده. قاعده در مورد خمر گفته لعن الله بایعها و مشتریها ثمن الخمر سهتان. اینجا حتی اگر این مشتری خمر بگه آقا من شرعا مالک خمر نشدم، میدونم میدونم شما هم که بایع خمری شرعا مالک ثمن نشدی، اینم میدونم، اما من راضی هستم شما یه بایع در این ثمن الخم تصرف کنی. حضرت امام فرمودن مشکل غصب حل میشه، غصب نیست، اما حرام است تصرف این بایه در ثمن. چرا؟ برای اینکه تصرف در ثمن الخم حرامه، نه از باب غصب مال مشتری. تا بعد بگید آقا اینجا که دیگه غصب نیست، خود مشتری آمد گفت حتی اگر شمای بایه شرعن مالک این ثمن الخم نشدی، من راضی هستم در این ثمن الخم تصرف کنی. خب ولیکن ثمن الخمره، حرمت ذاتیه پیدا میکنه ثمن الخم، ثمن الخمره صحبتون، نه حرمت ناشی از تصرف عدوانی در مال غیر. مالک که نشده که، غصب. مگر شما کتاب دوستتون رو میگیرید امانت مطالعه بکنید، شما عرض شد که به ارث میرسه این کتاب، بحث اباحه تصرف کرده این مشتری، مالک که نشده بایع نسبت به این ثمن الخم، اباحه تصرف کرده. حضرت امام فرمودن مشکل غصب رو حل کردید، دیگه تصرف این بایع در این ثمن مصداق تصرف عدوانی در مال غیر نیست، ولیکن مشکل این است که ثمن الخمر سختان، تصرف در ثمن الخم حرمت تعبدیه داره، نه از باب حرمت تصرف عدوانی در مال غیر، اون یک بحث مستقلی است. ولذا با این بیان در اون مثال زانیه، یه وقت زانی میگه هدیه میخوام بدم، هدیه میده بعد از زنا، یه هدیه میده به زانیه. خب این هدیه از نظر آقایون حلال دیگه، چرا؟ برای این که به عنوان اجر زنا نداده که، به عنوان مزد زنا نداده، زنا دایی شده که او هبه کنه مالی را به این زانیه. دائیه هبه اگر دائیه شیطانی بود که این موجب بطلان هبه نیست، اما یک وقت این زانی نه به عنوان هبه، به عنوان اجر، به عنوان حق الزحمه، حق الزحمه که میده، این میشه اجر الزانیه. ولو به این زانی بگن شما راضی هستی این زن در این اجر در این مزد تصرف کنه، میگه بله راضی هم، میگن شرعنم مستحق نباشه باز راضی، میگه خب معلومه راضی هم. بس شرع اگر مطرح بود که این کارا پیش نمی اومد. خب حضرت امام میفرمایند که چون رضایت این زانی به تصرف زانیه به عنوان این است که راضیم در این حق و زحمه و اجر تصرف کنه و در به عنوان هبه مستقله، مصداق اجر و زانیه میشه و اجر و زانیت سهتون. این مبنای حضرت امام که بعدن اینها رو بحث میکنیم. مرحوم آقای خویی فرمودن که به نظر ما حتی در فرض علم به فساد باز تصرف طرف مقابل حرامه. چرا؟ نه از باب اونی که امام فرمود، که اجر و زانیت سهتون شامل این میشه. نه، ایشون این روایات رو آقای خویی هم میکنه بر همون نکته حرمت تصرف در مال غیر بدون اذنش، نکته تعبدیه نمیفهمه از این روایات. اجر و زانیت سهتون از باب این که مالک این اجر نشده، هنوزم ملک زانی هست و تصرف در ملک غیر بدون اذن او حرام هست. مشهور اینجور فهمیدن از این روایات، آقای خویی هم همینجور فهمیده. ایشون ولی میفرماید که این زانیه درست میدونه که شرعاً این زانی درست میدونه شرعاً این زانیه مستحق نیست، ولیکن به نظر خود این زانی مستحقه. یعنی در واقع این پول رو که به او میده از باب وفا به عقد اجاره است، از باب اینکه او را مستحق میدونه نسبت به این اجرت، ولو استحقاق شرعی نباشه، استحقاق عرفی که هست، استحقاق به نظر خود این زانی که هست، مجانن که به او نمیده. تسلیت بر این اجرت که مجانی نیست، وفاءً للاجاره است، ولو بدانه که او شرعا مستحق نیست، اما به عنوان استحقاق عرفی یا استحقاق به نظر خود این زانی میده. ولذا چون واقعا اون زانی مستحق نیست، تصرفش میشه حرام. تسلیت این زانی که تسلیت مجانی نیست، به عنوان وفاء به اجرت در عقد اجاره میده، ولذا تصرف او حرام هست. توضیح این مطلب و اشکالش انشاءالله روز شنبه.